بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 252.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اضعف من ذلک الاستشهاد بالرواية على اعتبار اعلى القيام من حين الغصب الى التلف، كما حكي عن الشهيد الثاني اذ لم يعلم لذلك وجه صحيح ولم اظفر بمن وجه دلالته على هذا المطلب. خاطر مبارکتون باشه، قبل از این ما دو دلیل، در واقع دو نظریه در مورد زمان اعتبار سنجش قیمت بیان کردیم. یکی این که یوم التلف ملاک سنجش قیمت باشه، یکی این که یوم المخالفه یا یوم القصب یا یوم الزمان ملاک سنجش قیمت باشه. این دوتا رو تمام کردیم. قول سوم اعلل قیام است که از بحث امروزمون میخوام بهش ورود پیدا بکنیم. گرچه دوستان در این حاشیه این کتاب‌های چاپ کنگره برای اعلل قیام سه تا دلیل بیشتر عرض کنم ویرایش نکرده، اما ما مجموعاً شش دلیل رو از لابلای مطالب کتاب استفاده می‌کنیم که البته بسیاری از این ادله اعلل قیام مورد پذیرش مرحوم شیخ نیست، اما بالاخره این شش دلیل بهش اشاره شده و من اجازه می‌خوام ازتون از همین الان این شش جا رو براتون معین کنم که بعد که مطلب رو داریم پیش میبریم انشاءالله راحت‌تر بتونیم بحث رو جلو ببریم. اول همین بحث امروزمون الاستشهاد بر روایه، بالاش بنویسید دلیل یک، دلیل اول، صفحه 253 سطر سوم، نعم استدلوا علا، بالاش بنویسید دلیل دوم، سه خط بعد، پنج شیش خط بعد، در واقع آخر همین صفحه 253 هفتش خط بعد، دو سطر آخر داره ادا ما حکاه و فر ریاض، بالاش بنویسید دلیل سوم، صفحه بعد اول صفحه سطر دوم، نعم یمکن توجیه الاستدلال، بنویسید دلیل چهارم، صفحه بعدی 255 سطر چهارم، و استدلف سرائر، بنویسید دلیل پنجم، سه سطر بعد داره نعم لا بأس بالتمسک بالاستصحاب، بنویسید دلیل ششم. دلیل ششم، ما برای اعلل قیام از کتاب شش دلیل استفاده میکنیم که حالا امروز ببینیم چقدر از این شش دلیل رو میتونیم انشاءالله براتون بیان کنیم. دوستان بزرگوار، اولین دلیلی که ایشون ذکر میکنه و محکمم ردش میکنه این است که کسی بخواد به صحیحه ابی ولاد استناد بکنه برای اثبات اعلل قیام، میگه این دیگه از این چیزایی که قبلا گفتیم بدتره، از اف از مطالب قبلیمون این است که ما بگیم به روایت صحیحه ابی ولاد میتوان استناد کرد برای اثبات اعلل قیام. چرا؟ ایشون میفهمد اولا وجهی نداره که روایت بخواد اعلی القیام رو بگه. شما کجای روایت میخوای اعلی القیام رو استفاده کنی؟ ثانیاً کسی هم براش توجیهی ذکر نکرده که اون توجیه رو ما بخوایم برای شما اینجا بیانش بکنیم. لذا قائلی انگار میخواد بگه وجود نداره که توجیهی آورده باشه که روایت صحیحه ابی ولاد ازش استفاده میشود که ملاک و میزان اعلی القیم است. پس دلیل اولمون روایت ابی ولاد صحیحه ابی ولاده که ایشون نمیپذیره. این دلیل اول. من قبل از این که بخوام برم سراغ دلیل دوم، این دلیل اولمون 3 سطر بیشتر نیست، میخوام براتون بخونم به یه جهتی، چون اون عرض کنم نکته‌ای که میخوام عرض بکنم براتون ممکنه یه مقداری توضیح بخواد دیگه با اون دلیل دوم قاطی نشه. نگاه کنید. و از افو من ذالک، آقایون از شما سوال میکنم، این ذالک رو به چی میزنید؟ ببینید، یک احتمال اینه که ما توی 2 پاراگراف قبلی، تو پاراگراف عرض کنم خدمت شما 2 تای قبل از این آخرش گفتیم ولا یخفا بعده، یعنی گفتیم اون مطلب بعیده. بعد تو پاراگراف بعدی گفتیم ابعد از مطلب قبلی است. حالا بگیم از اف از این ابعده، یعنی بگیم از هر دوی اینها مثلا این حرفی که میخوایم بزنیم ضعیف‌تره. این یک احتمال که به حسب ظاهر عبارت کتابتون شاید مراد همین باشه، یعنی آدم اولش که نگاه میکنه احساس میکنه همینو شیخ میخواد بگه. اما یه احتمال دومی ما میدیم که بعضی از محشین با دقت بهش رسیدن و ما هم از اونا داریم براتون نقل میکنیم. احتمال داره این از عفو من ذالک به یه جای دیگه برگرده. اون نکته‌ای که میخواستم عرض کنم همینجاست. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا، بعد از روایت ابی ولاد ما چه کار کردیم؟ صحیح ابی ولاد رو که ذکر کردیم، 2 فقره رو ایشون بیان کرد که میخواست بگه ظاهر اون 2 فقره این است که ملاک و میزان بگید یوم المخالفه است. درسته یا نه؟ بعد از اول صفحه 250 با نعم از اون استدراک کرد، یعنی با نعم میخواست بگه اون حرفی که ما توی اون 2 فقره زدیم و استظهار کردیم چیه؟ ضعیفه. میخواست تضعیفش کنه. این از عفو من ذالک میخواست بگه از عفو از اون حرفیست که ما تو 2 فقره زدیم، چون اون 2 فقره رو با نعم اول صفحه 250 تضعیفش کردیم. حالا میخواست بگیم از اونم ضعیفتر این است که یک کسی بخواد به روایت استناد کنه و بگه اعلی القیم ملاکه. و از حیث محتوایی ما این دومی رو بیشتر میپسندیم. ممکنه از جهت عبارتی یک کسی بخواد این اضعف رو بزنه به همین آخری، راحتتر و روانتره، به حسب ظاهر عبارتی هم خیلی راحتتر معنا میشه. اما ما عرض کردیم از جهت محتوایی این دومی بهتره که بگیم اضعف من ذالک، یعنی اون 2 فقره این که ما تضعیفش کردیم اضعف از اون 2 فقره که یک کسی بخواد استناد کنه برای اثبات یوم المخالفه، اضعف این است که ما بخوایم به روایت استناد کنیم برای اثبات عرض کنم خدمت شما اعلی القیم. الا ای حال، این ذالک رو با همین 2 بیانی که عرض کردیم تو ذهن مبارکتون باشه، اضعف از این حرف استشهاد به روایت است الا اعتبار اعلی القیم، یعنی یه کسی بگه آقا ما به روایت ابی ولاد استناد میکنیم برای اعتبار اعلی القیم. آقا اعلی القیم از کی تا کی؟ یه لحظه حواست به من باشه، این تو ذهن مبارکتون باشه، تو همه این 6 دلیلی که میخوایم ذکر کنیم، ما وقتی میگیم اعلی القیم یعنی از زمان قصد تا زمان تلف، تو این بازه زمانی قبل و بعدش کار نداریم، از زمان قصد تا زمان تلف. این اگر قیمت نوسان داشته بالاترین قیمت ملاکه، ولذا میگه اعلی القیم من حین القصد الى التلف. این من حین القصد الى التلف تا آخر میاد ها، همه جا همینه. منهین الغصب الى الطلب کما حکی عن الشهید الثانی، همینجور که حکایت شده اعلی القیام و استناد به این روایت از مرحوم شهید ثانی. از این از دوستان دلیل چیه؟ این دلیل از افه. چرا ما میگیم این حرف ضعیفه؟ از لم یعلم لذالک وجه صحیح. ما هرچی عقلمون رو وجب میکنیم، طولش رو، عرضش رو، عمقش رو، نمیفهمیم از کجای روایت اعلی القیام در بیاد. لم یعلم لذالک وجه صحیح ولم اظفر بمن وجه دلالتها علی هذا المثل. یه کسی هم پیدا نشده بیاد اینو توجیهش کنه ما یاد بگیریم. یعنی کسی هم نیومده به روایت استناد بکنه جوری که توجیهش رو بیاره ما بفهمیم رو چه حسابی حرف. یعنی حتی شهید ثانی هم که این حرف زده اون توجیهش معلوم نیست که رو چه حسابی حرف زده. این دوستان دلیل اول برای اعلی القیام. و اما دلیل دوم، دوستان بزرگوار حواستون رو یه چند لحظه بدید به من. دلیل دومی که ایشون برای اعلی القیام میخواد بیان کنه دیگه از روایت ابی ولاد بگید فارقه. یعنی الان کار به روایت ابی ولاد نداریم به طور کلی و جدای از روایت ابی ولاد. اگر یک کسی بخواد بگه آقای قاسم وقتی مال رو قصد کرد و تلف شد ضامن اعلی القیامه، البته قاسم هم که ما میگیم مثال ها و الا بایعی هم که بیع فاسد انجام داده و مبیع رو دست مشتری داده، اگر مشتری مبیع رو تلف کرد همین حرفا توش هست. اعلی القیام از زمان قصد تا زمان تلف، یا توی بی از زمان زمان تا زمان تلف اعلی القیام ملاکه. به چه دلیل؟ ایشون میفرماد دلیل دوممون اینه که اینی که دست قاسب بوده، یعنی این مالی که دست آقای قاسب بود از لحظه ای که قصد کرد تا زمان تلف تو تمام لحظات، ثانیه ها، دقائق، ساعات، تو تمام لحظات و زمان هایی که بین این دو زمان میشه تقسیم بندی کرد و وجود داره، تو تمام این زمان ها مورد زمان بوده. تو مثال سابقمون یادتون نره شنبه این آقا قصد کرده، پنجشنبه چی شده؟ تلف شده. شنبه تو 24 ساعتش، تو دقائقش، یک شنبه، دو شنبه، تو هر لحظه ای بین شنبه و تا پنج شنبه که شما فرض بکنید مورد زمان بوده. شنبه زمانش با آقای قاسبه، یک شنبه هم زمانش با قاسبه، دو شنبه هم زمانش با قاسبه، همه زمانهای بین این دو زمان زمانش با قاسبه. یکی از اون زمانها چه زمانی است؟ زمان ارتفاع قیمت. یعنی زمان ارتفاع قیمت مثلا دوشنبه، اگر این کالا شنبه 2 درهم میارزید، یک شنبه 3 درهم میارزید، دوشنبه 5 درهم میارزید، ولو بعد از دوشنبه ارزون هم شده باشه، یعنی 3 شنبه و 4 شنبه شده باشه 3 درهم، اما بالاخره دوشنبه هم که 5 درهم میارزید، این آقا ضامن بود یا نبود؟ ضامن بود. پس باید اعلی القیام رو بده. ببین آقا چجوری بیانش کرد شیخ. شیخ میگه آقا از شنبه که زمان قصد بود تا پنج شنبه که زمان تلف بود، فقط شنبه که این آقا ضامن نبود، فقط یک شنبه که ضامن نبود، هم شنبه ضامن بود، هم یک شنبه، هم دو شنبه تا آخر. یکی از اون زمانهایی که ضامن بوده زمان ارتفاع قیمته. همه زمانها ضامن بوده از جمله زمان ارتفاع قیمت، و لذا باید ارتفاع قیمت رو لحاظ کرد و قیمت اعلا رو آقای ضامن به مالک باید پرداخت بکنه. اینم دلیل دوم. دلیل دوم رو دوستان به این بیانی که الان براتون عرض کردم جناب شیخ انصاری قبولش نداره، نمیپذیره. چرا؟ ببینید آقا شیخ انصاری میگه آقا مراد شما چیه؟ یعنی شما که میگید در تمام زمان شنبه تا پنج شنبه این آقا ضامنه و یکی از اون زمانها هم زمان دوشنبه است که اعلی القیامه، مرادتون چیه؟ 3 تا احتمال هست تو مراد شما و هر 3ش هم غلطه. اگر مراد شما این باشه که این عین رو آقای قاسب ضامنه، یعنی قیمت ارتفاع در واقع قیمت اعلی القیام رو که روز دوشنبه بوده که 5 درهم مثلا میارزیده، این رو ضامن است اگر تلف میشد روز دوشنبه. یعنی در واقع زمان معلقه، یعنی چطور اگر روز دوشنبه تلف میشد، ها این آقا ضامن بود، یعنی روز دوشنبه تلف میشد دیگه، به سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه نمیکشد که پنج شنبه تلف بشه. در واقع ما شاید اگر رو نمیگفتم مناسب بود، بیانم رو دوباره اصلاح میکنم. اصلاح بیان من تو این تیکه آخر اینه که بگیم این آقا مورد نظرش این است که دوشنبه که ما میگیم علل قیام رو عرض کنم زامنه، علل قیام به ذمه زامن است اگر تلف میشد در همون زمان ارتفاع قیمت. شیخ انصاری میگه اگر مرادتون اینه اینو ما قبول داریم، اما مشکل میدونید چیه؟ مشکل این است که دوشنبه این مال تلف نشده، پنجشنبه تلف شده. اگر دوشنبه تلف میشد علل قیام رو ضامن بود، چون قیمت یوم تلف مثلا ملاک و میزانه، همون دوشنبه که تلف شده قیمتش هم 5 درهم بوده ضامنه. اما حالا که دوشنبه تلف نشده که، حالا که پنجشنبه تلف شده، پنجشنبه هم که تلف شده چه بسا این کالا روز پنجشنبه 3 درهم بیشتر ارزش نداشته. و لذا اگر دوشنبه تلف میشد 5 درهم رو ضامن بود، اما حالا که عرض کنم تلف نشده روز دوشنبه ضامن نیست. پس این حرف اگر مورد نظر شماست که نتیجهش علل قیام نمیشه. اما اگر مراد از زمان عین این است که قیمت زمان ارتفاع قیمت علل حساب گردن این آقاست ولو قیمت بعدن کم بشه و ولو تلف هم اتفاق نیفته، یعنی چی؟ یعنی روز شنبه 2 درهم میارزید، یک شنبه 3 درهم میارزید، دو شنبه 5 درهم، بعدش هم کم شد، یعنی روز سه‌شنبه و چهارشنبه قیمت کم شد. بگیم آقا علل حساب روز دوشنبه وقتی قیمت شد 5 درهم، فعلا میگیم این 5 درهم گردن شماست تا ببینیم بعداً قیمت بالاتر از 5 درهم میرود یا نمیرود. اگه بالاتر رفت قیمت بالاتر رو گردن این آقا میذاریم، اگر بالاتر نرفت همون مقدار باقی مون یا کمتر شد میگیم همون 5 درهم رو بده، ولو دوستان خود این تلف نشود و بتونه خود این رو برگردونه، اما علل قیام رو ضامنه. شیخ میگه اگر مرادتون این باشه این خلاف اجماعه، خلاف متسالمه. چرا؟ چون اگر خود این را این آقا بتونه پس بده به مالک، اجماعاً ضامن قیمت نیست تا چه رسد به علل قیام. اجماعاً ضامن قیمت نیست، دیگه قیمت رو لازم نیست بده. تازه اگر به واسطه بدل هیلوله قیمت رو هم داده باشه، الان میتونه قیمت رو پس بگیره، لذا قیمت رو ضامن نیست. این موجود این رو برمیگردونه، لذا اینم که نمیتونه علل قیام رو ثابت کنه. و احتمال سومی که وجود داره این است که شما بگید آقا مراد از زمان عین این است که قیمت بالا به عهده ضامن میاد به مجرد ارتفاع قیمت، اما این زمان علل قیام مراعای به تلفه. دوستان مراعا به تلفه یعنی چی؟ یعنی علل قیام به گردن این آقا میاد و متوقف میماند بر این که ببینیم بعدن این تلف میشه یا نه. اگر این بعدن تلف شد، این علل قیام به ذمه ضامن استقرار پیدا میکنه، اما اگر این باقی موند و تلف نشد، علل قیام از گردن ضامن چی میشه؟ ساقط میشه. مراعا یعنی این. دوباره عرض میکنم اگر مراد شما از زمان عین این است که قیمت بالا به گردن این آقا میاد اما مراعا به تلف، یعنی چی مراعا به تلف؟ یعنی اگر این باقی موند، اون علل قیام از ذمه آقا ساقط میشه. اگر این تلف شد، علل قیام به ذمه این آقا استقرار پیدا میکنه. اگر دوستان مرادتون اینه، ایشون میفهمد قبول داریم که این حرف مخالف اجماع نیست مثل اون صورت قبلی، اما یه مشکل داره و مشکلش این است که طبیعتا شما این حرف رو اگر زدید با به قاعده اشتقال این حرف رو زدید، و حالی که در ما نهنفی ما براعتی هستیم، اشتقالی نیستیم. این حرفی که الان میخوام براتون توضیح بدم یه مقداری زیادی دقت کنید، چون بعدن هم باز دوباره کارش داریم. من از شما سوال میکنم، در بحث قیمتی که به ذمه ضامن است، اگر ما اشتقالی شدیم، یعنی اشتقال ذمه یقینی براعت ذمه یقینی میخواد، یعنی آقای ضامن گردنش گیره، بدهکار منه، اینم که تلف شده دیگه، دو درهم میده به من، یقین میکنه با این دو درهم ذمه‌اش بری شده یا یقین نمیکنه؟ یقین نمیکنه. یه درهم دیگه میذاره روش، میگه قیمت روز یکشنبه رو بهت میدم، باز یقین میکنه ذمه‌اش بری شده یا یقین نمیکنه؟ یقین نمیکنه. کی یقین میکنه به براءت ذمه یقینی؟ وقتی 5 درهم رو بده. پس اگر ما اشتغالی شدیم اینجا باید چی بده؟ باید اعلی القیم رو بده. شیخ میگه ما اینجا اشتغالی نیستیم. میگیم پس کی هستیم؟ میگه ما براءتی هستیم. چرا براءتی هستیم؟ چون رابطه بین 2 درهم و 3 درهم و 5 درهم قیمت یوم التلف، قیمت یوم الادا مثلا، یوم الزمان، قیمت اعلی القیم، بین این 3 تا قیمت ما براءتی هستیم. چرا؟ چون رابطه بین اینها اقل و اکثر شما بگید استقلالی است. شما اگر نمیدونی به آقای زید 50,000 تومان بدهکاری یا 100,000 تومان چقدر بدی کافیه؟ 50 تومان بدی کافیه. چرا؟ چون 50 تومان که دادی تو اون 50 تومان دوم شکت میشه شک بدوی، و تو شک بدوی آقایون براءتی هستن، اشتغالی نیستن که. 50,000 تومان اول یقین داری اون رو پرداخت میکنی، وقتی پرداخت کردی دیگه الان ذمت اصلا معلوم نیست مشغول باشه یا نه، که شما بگی اشتغال ذمه یقینی برات ذمه یقینی میخواد، میشه شک بدوی. شک بدوی هم که کرده براءت جاری میکنی. اینجا هم شما اگر بین 2 درهم و 3 درهم و 5 درهم ما شک داریم، شما 2 درهم رو که پرداخت بکنی نسبت به مازادش میشه که شک بدوی. شک بدوی که شد ما براءتی هستیم. لذا این حرفی که شما میزنید بر اساس اشتغال، ما هم اشتغال رو قبول نداریم، اشتغال رو قبول نداریم. فقط ممکنه یه کسی بگه قاعده لازرر این اشتغال رو ثابت میکنه، که این قاعده لازرر در واقع میشه دلیل سوم برای اعلی القیم. آخه دایی عرض کنم خدمت شما، مرحوم سید علی در ریاض، سید علی طباطبایی، داییش مرحوم علامه بهبهانی است، ایشون میفهمد دایی مرحوم سید علی صاحب ریاض استناد کرده به قاعده نفی ضرر. میدونی چی گفته؟ گفته آقا اگه شما قیمت پایین تر رو به مالک بدید، مالک ضرر میکنه، و قاعده لا ضرر میگه قیمت اعلا رو باید به مالک بدید. قاعده لا ضرر میگه قیمت اعلا. اگر ما قاعده لا ضرر رو بپذیریم، این مفادش با مفاد اشتغال میشه یکی دیگه، براءتی نمیتونیم باشیم. و البته شیخ انصاری میفرماد ما این قاعده لازرر رو در ما نحنفی قبول نداریم. حالا چرا قبول نداریم؟ رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید عبارت رو. نعم استدلو علا هذا القول، دوستان علا هذا القول یعنی قول به اعلی القیم، استدلال کردن علما برای این قول به اعلی القیم به ان العین. ببینید بیان رو میگه عین مضمون است فی جمیع تلک الازمنه، کمکم کنید، تلک الازمنه یعنی زمان قصد تا تلف، یعنی در تمام زمان قصد تا تلف از شنبه تا پنج شنبه تو جمیع این عرض کنم زمان مورد زمان است و قاصب ضامنه. علتی منها زمان ارتفاع القیمه، که یکی از زمانهای شنبه تا پنجشنبه روز دوشنبه است که اعلی القیم بود، و لذا باید اعلی القیم رو بده. این تمام استدلال این آقایون. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه، اشکالش میدونی چیه؟ ان زمانها فی تلک الحال، زامن بودن عین در این حال یعنی در زمان ارتفاع قیمت، این اوریده سه سطر بعد و این اوریده، باز سه سطر بعد و این اوریده. یعنی چی؟ یعنی این زمانی که شما گفتی سه احتمال در مراد شما میره. اگر اراده شده به این زمان وجوب و قیمت ذالک از زمان لو تلف فی، خب اگر اینه فمسلمون، ما قبول داریم. یعنی اگر شما میخوای بگی واجب است قیمت اعلا، قیمت ذالک از زمان یعنی اعلا القیم، اگر تلف میشد در همون زمان اعلا القیم یعنی روز دوشنبه اگه تلف میشد باید ما اعلا القیم رو میدادیم، ایشون میگه خب این قبول داریم ما، مسلمه. چرا؟ از تدارکه لا یکون الا بذالک، چون زمان رو دوستان ما قبلا چی معنا کردیم؟ زمان یعنی تدارک، تدارک این مال نمی باشد مگر به پرداخت اعلا القیم. بذالک یعنی همین قیمت بالا هنگام تلف. خب اگر تلف بشه شما میخواید بگید قیمت اعلا رو باید بده، این درسته، لکن المفروض انها لم تتلف فیه، فرض ما این نیست که در زمان اعلا القیم تلف شده. ببینید آقا، ما میخوایم بگیم اعلا القیم من زمان القصد الی زمان تلف. حالا ممکنه اعلا القیم اون لحظه آخر باشه، ممکنه اول باشه، ممکنه وسطا باشه. پس فرضمون این نیست که زمان اعلا القیم تلف شده، لکن المفروض انها لم تتلفی. و ان اريد به استقرار قیمت ذلك الزمان علیه فعلا و ان تنزلت بعد ذلك، اگر اراده شده از این زمان اعلا القیم استقرار قیمت اون زمان اعلا، قیمت ذلك الزمان یعنی قیمت اعلا القیم، استقرار داره قیمت اعلا القیم بر علیه ضامن فعلا، این فعلا یعنی علل حساب، یعنی روز دوشنبه ها که قیمت شد 5 درهم میگیم فعلا این علل حساب 5 درهم گردن تو باشه تا ببینیم بعدن بالاتر میره یا نمیره. و این تنزلت بعد ذالک، گرچه بعدش کم بشه، یعنی اگر بعدش قیمت پایینم بیاد فایده نداره، این 5 درهم رو باید بده. اگر مراد اینه، قبل از فهوه یه نکته بهتون بگم، از خارج قبل از فهوه من یه چیزی اضافه گفتم تو صورت دوم، اون چیز اضافه چی بود؟ اینم باقیه. میدونی چرا گفتم؟ چون تو جواب یه قرینه ای داریم که اون قرینه نشون دهنده این است که صورت دوم رو این آقا میخواد بگه حتی در جایی که این باقی باشه، یعنی ولو اینم باقی باشه اما اعلی القیم رو ضامنه. ایشون میگه فهوه، یعنی این حرف مخالفون لما تسالمو علیه، یعنی مخالفون للاجماع، مخالفه با اجماع من عدم زمان ارتفاع القیمه معرد دل این. ببین این معرد دل این رو میگه، اگر خود این رو این آقا میتونه رد بکنه دیگه معنا نداره اعلی القیم رو ضامن باشه. پس معلوم میشه طرف مقابل مرادش کجاست، حتی در صورتی که رد این میتونه بکنه میگه اعلی القیم، میگه اگر این باشه میشه مخالف اجماع. اینم صورت دوم. و ان اريد استقرارها علی بمجرد الارتفاع، اگر اراده شده استقرار قیمت اعلا بر علیه ضامن به مجرد ارتفاع قیمت اما مراعای به تلف. من از شما سوال کنم دوستان، مراعا به تلف یعنی چی؟ یعنی فعلا این قیمت اعلا گردنشه تا ببینیم تلف میشه یا نه. اگه تلف شد این استقرار پیدا میکنه اعلا القیم، بله اعلا القیم استقرار پیدا میکنه. اگه تلف نشد اعلا القیم ساقط میشه. مراعاب تلف یعنی میدونی چرا این سومی میگه مراعاب تلف؟ میخواد حرفش مخالف اجماع نباشه. مراعاب تلف مستقره. ایشون میفهمد فهوه و علم یخالف الاتفاق، این حرف گرچه مخالف با اتفاق نیست الا انه مخالف لاصاله البراءه من غیر دلیل شاغل. دوستان من غیر دلیل شاغل یعنی چی؟ یعنی ما دلیلی بر اشتغال ذمه نداریم، دلیلی که بخواد اشتغال ذمه رو ثابت کنه نداریم، لذا ما اصاله البراءتی هستیم و این حرف شما مخالف با اصاله البراءه است. چون مخالف با اصالت البراءه است ما نمیپذیریمش. دلیل شاغل هم که نداریم، که آقا دلیل شاغل نداریم، چطور دایی مرحوم سید علی در ریاض دلیل شاغل آورده؟ میگه ادا، این ادا میخواد بگه دلیل شاغل رو یه نفر آورده، غیر از اون که حکایت کرده از اون را در ریاض از دایی خودش علامه بهبهانی. این علامه علامه هلی نیست، با پاورقیتون هم گفته علامه بهبهانی، من قاعدت نفی الضرر الحاصل علی المالک. یعنی ایشون گفته آقا چون قیمت پایین‌تر رو اگر بدید مالک ضرر میکنه، برای نفی ضرر از مالک ما میگیم قیمت اعلا رو باید بده، و لذا اینجا گفتیم این خودش میشه دلیل سوم برای اعلی القیم، این خودش میشه دلیل سوم. جناب شیخ انصاری میگه ما اینو قبول نداریم، و فیه نظر، فیه نظر یعنی این قاعده نفی ضرر رو در ما نحن فی ما نمیپذیریم، قاعده نفی ضرر رو ما نمیپذیریم. کما اعترف به بعض من تأخر. حالا یه سوال از شما بکنم، قاعده نفی ضرر چه بیلی به کمرش خورده که ایشون نمیپذیره؟ قاعده نفی ضرر چه مشکلی داره که شیخ انصاری اون رو نمیپذیره؟ ببینید آقا، در ما نحن فی، در ما نحن فی، مالک اگر قیمت پایین تر رو بگیره ضرر نمی کنه، بلکه عدم المنفعه اتفاق می افته، و بین ضرر و عدم المنفعه آقایون فرق می گذارن. بین ضرر و عدم المنفعه آقایون فرق گذاشتن. در فرض عدم المنفعه قاعده لا ضرر جاری نیست. حالا من فرق بین این ضرر و عدم المنفعه رو بگم. ببینید آقا، این کالا روز شنبه 2 درهم میارزید، روز شنبه که قصد شد، یک شنبه شد 3 درهم، دو شنبه شد 5 درهم، بعد اومد پایین، اومد پایین، روز پنج شنبه که تلف شد 3 درهم میارزید. خب اگر ما گفتیم آقا شما قیمت یوم التلف رو بده، من از شما سوال میکنم، قیمت پنج شنبه 3 درهم بوده، به این آقای ضامن بگیم تو 3 درهم به مالک بده، مالک ضرر میکنه یا نه؟ ضرر نمیکنه، 3 درهمو میگیره میره عینش از بازار میخره، چون قیمتش 3 درهم دیگه، ضرر نمیکنه. فقط ممکنه یه کسی بگه اگر کالا دست خودش بود، روز دوشنبه دست خودش بود و روز دوشنبه اراده میکرد اینو بفروشه، مشتری هم گیر می آورد، یه چیزی به جیبش میرفت، یه منفعتی برده بود و اون منفعت رو الان نبرده، این دیگه ضرر نیست، این میشه چی؟ عدم النفع. و قاعده ضرر در فرض عدم المنفعه جاری نیست. این یک حرف، حرفای دیگری هم برای توجیه این فیه نظر گفته شده که دیگه خودتون تو حواشی ببینید. سوال دارید بفرمایید. این بیان ما برای نفی قاعده لازرر دیگه نمیاد، ممکنه بیان دیگری داشته باشیم. یعنی این بیان که الان ذکر کردیم، بحث عدم النفع و عرض کنم ضرر، این بیان اونجا نمیاد. آخه تو خود ضررم هر ضرری قاعده لازرر براش نمیاد، قاعده لازرر رو باید حدود و ثغورش رو دید که کجاها میاد. ما اگر دلیل داشته باشیم که این آقا قیمت یوم التلف رو ضامنه، اگر دلیل داشته باشیم که قیمت یوم القصب رو ضامنه، دیگه قاعده ضرر کاری از دست بر نمیاد. ما الان فقط میخواستیم اشاره کنیم به اون وجهی که اینجا وجود داره. اون وجهی که اینجا وجود داره این است که اینجا ضرر نیست، عدم النفع.
شما الان فرمودید اگر این مال دست این بنده خدا بود، در اون زمانی که این مالش بود میتونست با 5 درهم اینو بفروشه، 5 درهم بگیره، نه که اصلا ضرر است، اصلا ضرر نیست، بس اینکه حق من 5 درهم بوده خورده شده توسط چرا؟ چون من میبینستم روز دوشنبه اگر این مال دستم بود میبینستم 5 درهم مال خدا بود. پس با این دلیل این حق منه بود اگر خود میگوهایی یه خود خلاف عدالته، یعنی خلاف عقیده در اکی شرط هم بگیم خود میگوهایی میدونیم بگیم که اینجا باید 5 درهم رو بدیم.
خب اگر اینه که شما میگید درست باشه اون وقت خیلی جا باید این حرف رو بزنید ها، یعنی خیلی مشکل ایجاد میشه. الان من یه پولی رو شما قرض دادم، قرار بود یه ماه دیگه شما به من بدید، یه ماه دیگه شما نتونستی بدی، دو ماه بعدش به من دادی، من از شما سوال میکنم اینجا شما چقدر، 1,000,000 به شما دادم، شما چقدر باید به من پس بدی؟ همون 1,000,000 رو باید پس بدی. و حال اینکه اون موقعی که شما 1,000,000 رو باید به من میدادی، چه بسا من میتونستم با این 1,000,000 برم یه دونه سکه طلا بخرم، تو این دو ماه هم شده بود دو برابر. شما حکم میکنید، میگید این حکم عقلیه که شاره هم نمیتونه باش مخالفت کنه؟ نمیتونه. نه نه اصلا بحث روا هم نیست، از احکام شرعی ما اینو نمیگه، آقا اینم فتوا ندادن. یعنی این نیست که شما بگید آقا به صرف این که این وسط قیمت بالا رفته و این آقا اگر مال دست خودش بود شاید اون موقع میفروختش یه منفعتی میبرد، این نیست که بگیم به خاطر این عقل حکم میکنه به این که آقا باید این پولو بده، که بعد بگید این حکمم حکم عقلیست که روایات هم نمیتونه باش مخالفت کنه. نداریم ما یه همچیزی، این از مستقلات عقلیه ای که ما اون چه که در مستقلات عقلیه داریم قبح ظلم است و حسن عدل. حالا اون مصادیق حسن عدل و قبح ظلم آیا این موارد رو اگر بخواد شامل بشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه، یعنی خیلی از موارد دیگری هست که مشابه این فرمایش شما ساقین حکم نکرده، یعنی اینا رو ما نمیتونیم بگیم آقا اینا ضرری است یا عدم النفع است که عقل و حکم به زمانش میکنه. خب بریم سراغ دلیل چهارم. دقت کنید دوستان، من یه مقداری این کنار کتابتون یه چیزایی نوشته. اول بحث امروز دوستان نوشته استشهاد به صحیح علی زمان اعلى القیم و المناقشه فیه. توی دلیل دوم نوشت استدلال علی اعلى القیم به وجه آخر، یعنی دلیل دوم. اما سومی رو کنارش چیزی ننوشته، چهارمی رو کنارش چیزی ننوشته، باز تو پنجمی نوشته استدلال ثالث علی اعلی القیم. حالا سوال من اینه چرا این دلیل چهارمی که ما اسمشو دلیل چهارم گذاشتیم ایشون عنوان دلیل مجزایی تو این حاشیه کتاب عرض میکنم و عنوان دلیل مجزا براش نیاورده؟ میدونید علتش چیه؟ علت این است که این دلیل چهارم همون دلیل دوم است اما به یک بیان دیگری. ولذا دوستان کنار کتابتون چی نوشته؟ توجیه الاستدلال، یعنی همون استدلال دوم رو میخواد به یک بیان جدیدی بیاره که دیگه اون ردی که شیخ انصاری بهش کرد به این بیان دیگه وارد نباشه، و الا همون دلیله. اما حالا ما چون خواستیم اینا رو از هم دیگه جدا کنیم اسم دلیل چهارم روش گذاشتیم. حالا این دلیل چهارم که در واقع همون دلیل دوم است به یک بیان جدید چی میخواد بگه؟ اگر دوستان من بخوام برای این دلیل چهارم یک عنوان انتخاب بکنم، این عنوان رو انتخاب میکنم، بنویسید کنار اون دلیل چهارم، وحدت و منات زمان، وحدت و منات زمان فی الحیلولت و تلف، یعنی منات زمان در حیلوله و تلف یکیه. حالا اینو توضیحش بدم براتون، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان این دلیل چهارم برای اثبات اعلى القیم چی میگه؟ حرف این آقا اینه، میگه آقا این وقتی روز دوشنبه ارتفاع قیمت پیدا کرد، طبیعتاً وقتی ارتفاع قیمت پیدا میکنه مالیت این عین متقدمه به همین قیمت بالا رفته میشه، یعنی روز دوشنبه که قیمتش شد 5 درهم مالیتش میشه 5 درهم، درست شد؟ روز دوشنبه اگر تلف میشد مگه شما قبول ندارید که باید 5 درهمو میداد؟ دوباره عرض میکنم شنبه قصد کرده، پنج شنبه تلف شده، روز دوشنبه روز علل قیامه. این آقا میگه روز دوشنبه اگه تلف میشد مگه قبول ندارید که این آقا باید پنج درهم میداد؟ الانم به جای تلف روز دوشنبه هیلوله اتفاق افتاده. هیلوله هم مثل تلفه. هیلوله یعنی چی؟ یعنی روز دوشنبه آقای زامن بین مالک و ملک او جدایی انداخت، حائل شد، فاصله انداخت بین مالک و مال خودش. اینو بهش میگن هیلوله. حکم هیلوله و تلف یکیه. چطور اگه دوشنبه تلف میشد شما قبول دارید باید پنج درهمو میداد؟ حالا هم که زامن سبب حائل شدن بین مالک و عین است باید همون پنج درهمو بده. در واقع میخواد بگه منات بین هیلوله و تلف بگو یکیه، وحدت منات زمان در هیلوله و تلف. چطور اگه روز دوشنبه تلف میشد باید پنج درهمو میداد؟ الان هم که هیلوله اتفاق افتاده باید همون پنج درهم رو پرداخت بکنه، البته در صورتی که نهایتاً این تلف بشود، و الا اگر آخرش این تلف نشد و خود این دو تونست برگردونه، اونجا قبلا گفتیم اجماع داریم که دیگه اعلی القیام رو ضامن نیست. نگاه کنید عبارت رو. نعم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم. دوستان استدلال متقدم یعنی همون استدلال شماره دو، دلیل دوم. همون رو ما میتونیم توجیهش کنیم. چجوری توجیهش کنیم؟ قبل از این که بگم چجوری توجیهش کنیم، خود استدلال متقدم رو بیانش کرده. من کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه. این من کون العین مضمونتن فی جمیع الازمنه بیان همون استدلال شماره دو هست که گذشت. خب چجوری توجیه کنیم استدلال متقدم رو؟ میگه به ان العین اذا ارتفعت قیمتها در روز دوشنبه، فی زمانه یعنی در روز دوشنبه، وقتی قیمتش روز دوشنبه بالا رفت، و سار مالیت این عین مقدمتن به تلک القیمت پنج درهم، مالیت این مقدمه به اون پنج درهم شد، فکما انه اذا تلفت حین اذن یجب تدارکها به تلک القیمه. همینجور اگر روز دوشنبه، حین اذن اینو روز دوشنبه، همینجور که اگر روز دوشنبه تلف میشد لازم بود تدارک بکنه اون عین رو آقای زامن به همون قیمت پنج درهم. فکزا ازاهیله، این فکزا ازاهیله یعنی حائل شدن، هیلوله مثل تلفه، و فکزا ازاهیله بین اون عین و بین مالک حتی تلفه. اینم حکمش میشه همون. چرا؟ از لا فرق معدم تمکن منها بین ان تطلف و تبقا. وقتی روز دوشنبه آقای مالک دسترسی به عین خودش نداشته، فرق نمیکنه تلف شده باشه یا تلف نشده باشه، بالاخره این آقا نمیتونسته دسترسی به عین خودش داشته باشه. نعم لو ردت تدارک و تلک المالیه به نفس العین. اگر خود این رو برگردونه، یعنی بعدن این تلف نشه و زامن بتواند خود این رو برگرداند، اینجا قبول داریم تدارک میشه اون مالیت به نفس این، و دیگه نیاز نیست علل قیام رو آقای زامن به مالک پرداخت بکنه. این ورطفا میمونه دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.